صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت دو حمله به هتلی در تونس و مسجدی در کویت را بر عهده گرفته. نخست وزیر یونان طرح وام دهندگان اروپایی را برای تمدید 5 ماهه کمک مالی به آتن رد کرد و آن را باجگیری خواند. و حکم تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران از 3 سال به 9 ماه کاهش یافت. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت دو حمله به هتلی در تونس و مسجدی در کویت را بر عهده گرفته. در حمله روز جمعه به هتلی در شهر ساحلی سوس در تونس 39 تن کشته شدند. در میان قربانیان این حمله علاوه بر اهالی محل گردشگرانی از بریتانیا، آلمان و بلژیک نیز دیده می شوند. همچنین در حمله روز جمعه به مسجد شیعیان در شهر کویت دست کم 27 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد، دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از رهبران دیگر کشورهای جهان حملات روز جمعه در تونس، کویت و فرانسه را محکوم کردند. فرهان حق سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه به نقل از آقای بان گفت افرادی که در این اعمال خشونت‌آمیز دست داشتند باید به دست عدالت سپرده شوند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان طرح وام دهندگان اروپایی برای تمدید 5 ماهه کمک مالی به آتن را رد کرد و آن را باجگیری خواند. وی روز جمعه گفت که در صورت موافقت پارلمان موضوع رد یا قبول اصلاحات اقتصادی در یونان در تاریخ 5 ماه ژوئیه یعنی 14 تیر ماه به همه پرسی گذاشته خواهد شد. یونان برای پرداخت 1.5 میلیارد یورو از بدهی های خود به صندوق بین المللی پول و تمدید توافق نامه مالیش با اتحادیه اروپا تا پایان ماه جاری میلادی یعنی تنها 3 روز دیگر فرصت دارد. حکم تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران از 3 سال به 9 ماه کاهش یافت. خانم ستوده با اعلام این خبر در صفحه فیسبوک خود ابراز امیدواری کرده که با توجه به گذشت 9 ماه از زمان صدور حکم قبلی محرومیتش از وکالت طی روزهای آینده بتواند نسبت به تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند و به تحسن اعتراضیش نیز پایان دهد. نسرین ستوده در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را درباره نقض حقوق بشر در ایران اهرمی برای چانه‌زنی و فشار توصیف کرد. خانم افخم در واکنش به این گزارش که روز پنجشنبه انتشار یافت گفته جمهوری اسلامی ایران به رعایت حقوق شهروندان خود متعهد است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا بزرگترین مشکلات حقوق بشری ایران محدودیت شدید برای آزادی بیان و آزادی مذاهب و فعالیت مطبوعات برشمرده شده است. تیم ملی والیبال ایران در 9th مسابقه‌اش از لیگ جهانی در تهران مقابل لهستان به میدان رفت و با نتیجه 3-2 پیروز شد. ایران در این مسابقه در ست‌های اول، 4th و 5th به برتری دست یافت، اما ست‌های 2nd و 3rd را واگذار کرد تا به جای 3 امتیاز کامل 2 امتیاز بگیرد و 1 امتیاز هم نصیب لهستان شود. ایران هم اکنون با 15 امتیاز در رده 2nd گروه B لیگ جهانی والیبال قرار دارد. بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته میدونید که مطالب رادیو فردا همیشه از طریق وبسایت ما در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. اگر هم در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهین کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com بفرستین. همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال میکنن. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره اختصاص به گفتگوی ویژه‌ای دارد با سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ، فیلمی که داستانش در ارتباط با وقایع سال 88 ایران روایت می‌شود و تاکنون در چند جشنواره جهانی از جمله جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمده است.
کیه؟
بخش اومدم موبایلم بگیرم.
بفرمایید.
راستی مرسی بابت عصر رو جونو ما نجاته.
گل سرخ داستان آشنایی یک دختر جوان با مردی میانسال همزمان با اعتراضهای سال 88 ایران است و سازندگانش قصد دارند همزمان با سالگرد وقایع این سال امکان تماشای آن را از طریق اینترنت برای مخاطبانش در کشورهای ایران و افغانستان فراهم کنند. سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ، در اوایل دهه 80 شمسی فیلم‌هایی مانند نگاه و خواب خاک را در ایران ساخته بود، اما در سال‌های اخیر خبری از فعالیت‌های او در داخل ایران نبود. به عنوان سوال اول از همین نکته شروع کردم و از او پرسیدم که چه شد تصمیم گرفت تا در خارج از ایران فیلم بسازد.
من البته تا سال 88 آخرین فیلمی که در ایران ساختم خانه زیر آب بود. من درست همون هفته قبل از انتخابات من از ایران اومدم بیرون با راشای فیلم به اصطلاح و همچنان دوست داشتم من ایران کار بکنم. تا شرایط فیلمسازی تو ایران این چنین شده که واقعا برای حتی همکارای من که تو ایران زندگی میکنن خودتون میدونید که بسیار دشوار شده و حتی فیلمایی هم که ساخته میشه گاهی در نمیاد اکران نمیشه. خود شخص من هیچ کدوم از فیلمایی که من تو ایران ساختم با مجوز یا بدون مجوز هیچ کدوم متاسفانه نتونستن جشنواره برن در اکران شدن و این به اضافه شرایط سیاسی که خب در داخل کشور ایجاد شد باعث شد که به دو دلیل، یک به دلیل حرفه‌ای من به این نتیجه رسیدم که در واقع کار کردن توی ایران بر من حداقل غیر ممکنه، یعنی نمیتونم آزادانه فیلم بسازم اصلا، و دو اینکه به لحاظ شخصی هم این موضوع خرداد 88 و اتفاقایی که تو ایران افتاد بر من خیلی مهم بود. بنابراین یه چیزی بود که من می‌خواستم واقعا راجبش کار کنم. به این دلیل وقتی که جواد جواهری این موضوع رو بهم پیشنهاد کرد فیلمنامه رو، من خیلی استقبال کردم و دیگه گفتم علالا دیگه برسات هر جور که در واقع آزادانه باید این فیلمو ساخت. به همین دلیل هم خارج از ایران ساخته شد.
مهمترین چالش برای فیلمسازانی که خارج از کشور درباره ایران فیلم می‌سازن پرداخت تصویری مکان‌های داخل ایرانه. در فیلم شما هم مشخصه که با جدا کردن فضاهای داخلی و خارجی تلاش کردین به نوعی این مشکل رو حل کنید. فیلم ظاهراً در یونان هم فیلم برداری شده، درسته؟
درسته. اولا که طرح اولیه فیلم و نطفهش موقعی که نوشته شد از اول همین دوگانگی بیرون و داخل رو داشت، یعنی اون تضادی که همیشه ما تو ایران داریم بین فضاهای بیرونی جامعه و فضاهای داخلی و شخصی زندگی افراد که یه جورایی همه دوزیستی هستیم تو ایران. اینو ما می‌خواستیم نشون بدیم و اصلا از ابتدا فکری که داشت جواد این بود که اون عاشقانه در واقع داخل یه آپارتمان اتفاق می‌افته بین دو نفر و بعد فضاهای خارجی فقط شورش و اعتراضات خیابانی و اینها. من از این دوگانگی و تقابل فضای داخلی و بیرونی خیلی خوشم اومد و اینکه چجوری یه جامعه‌ای که در حال عصیان و شورشه اون جو اعتراضی چه تاثیری میذاره روی رابطه‌های شخصی اینا. تصمیمی که من از همون ابتدا گرفتم این بود که یک، فضاهای خارجی و اعتراضاشو فقط با فیلم‌هایی که در واقع با موبایل گرفته شده بود، معترضین گرفته بودن و روی یوتیوب بود، از همونا استفاده بکنم و واسازی نکنیم، بلکه برای من خیلی مهم بود که اینا رو همونجوری که بودن نشون بدیم و حفظ کنیم که اون انرژیشون رو بتونیم داشته باشیم. و اینکه داخل رو بعد سعی کردم به صورت با کار زیاد با طراح صحنه و مشاورین و انتخاب محل فیلم برداری که خب آتن بود، چون به نظر من آتن، شهر آتن به تهران یه شباهت‌های خیلی غریبی داره. حالا درست که از اون آپارتمان خارج نمیشیم ولی نور روز و یه سری صداها و یه حال و هوای شهر داره که خیلی به نظر من به طور غیر مستقیم اینو باورپذیر می‌کرد. بعد دیگه توی کار طراحی صحنه هم خب خیلی سعی کردیم که همه اون چیزایی که بایستی رعایت می‌شد رو رعایت کنیم که این فضاها کاملا قابل باور باشه.
سرمایه فیلم از کجا تامین شده؟
سرمایه فیلم در واقع از بنیادهای فرهنگی فرانسوی تامین شد و خب تهیه کننده یونانی هم که داشتیم اونا یه بخش از سرمایه رو اونا تامین کردن.
یکی از بازیگران دو نقش اصلی فیلم ظاهرا یونانیه. چطور به این انتخاب رسیدین در حالی که نقش دختر فیلم رو یک بازیگر ایرانی با تجربه حضور در فیلم‌ها و تئاترهای داخل ایران ایفا کرده؟
وسیلیس کوکلانیه ایشون اسمش و نیمه ایرانی نیمه یونانی است، یعنی پدرشون ایرانی هستن و خود وسیلیس چند سال در ایران بزرگ شده و زندگی کرده و کودکیش رو در ایران گذرونده و به همین دلیل زبان فارسی زبان پدریشه و خوب صحبت میکرد و خب بعدم کار کرد و به نظر من خیلی خوب این نقش رو ایفا کرد. علت این که من وسیلیس رو انتخاب کردم این بود که وقتی که باهاش آشنا شدم و به من پیشنهادش کردم به نظر اومد که خیلی میخورد به این نقش، یعنی مینا و وسیلیس هر دوشون، برای اینکه پروسه خب بازیگر کستینگ ما خیلی طولانی بود به دلیل اینکه بایستی بازیگرایی می‌بودن که هم ایرانی می‌بودن و فارسی حرف می‌زدن و همین که دو نفری بایستی که واقعا بار دراماتیک فیلمو به عهده می‌کشیدن و اینکه قبول بکنن و کسانی باشن که بتونن و بخوان بعد از ایران رفتن در یک انده حالا دوباره نه خیلی طولانی صرف نظر بکنن، برای اینکه با بازی تو این فیلم به ترتیب این اتفاق لاجرم می‌افتاد.
شما در پرداخت و نمایش روابط عاشقانه میان دو تا شخصیت اصلی فیلمتون خیلی بی‌پروا بودید، به نوعی میشه گفت در مقیاس سینما ایران حتی به مرزهای تازه‌ای هم رسیدین. دلیل این نوع پرداخت و انتخاب چی بود؟
موقعی که تصمیم گرفتم این کار رو بسازم قصد اولیم این بود که دیگه مماشات و تعارف و به اصطلاح یک سری مسائلی رو کنار بگذارم و اگه لازم از این خط قرمزهای رد شد که به حسب برای این طرح واقعا لازم بود این اتفاق بیفته و به درستی هم بیفته، یعنی نه اینکه بخوایم ادای چیزی رو در بیاریم ولی اگر این قصه عاشقانه با اون پسامینه سیاسی ایجاب میکنه که یه سری حرفها بی پرده گفته بشن یا یه سری چیزا بی پرده نشون داده بشن این اتفاق بیفته. و اتفاقا قصد هم جواد موقع نوشتن تر هم من موقع ساختنش این بود که یه سری ساختارهای توی سینما ایران شکسته بشه. امیدوارم که یه اتفاقی باشه برای همکارای دیگه من و بچهای دیگه که کار میکنن خارج از ایران و کم کم این اتفاق داخل ایران هم حالا الان که نمیتونه بیفته، اما این فیلم خطابش خصوصا بیننده ایرانی هم خیلی هست و من برام خیلی خیلی مهمه که فیلم داخل ایران دیده بشه.
نگران واکنشا به این نوع پرداخت بی پروا نبودید، اینکه به نوعی متهم بشید به استفاده بی مورد از نمایش سکس؟
هر کاری در واقع مقتضیات خودشو داره. تو این طرح به دلیل اینکه بار رابطه در واقع تقابل نسلی این دو شخصیت بود، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ رفتارهای شخصی و هنجارهای عاطفی و اینها، اتفاقا جالب بود که این تضاد وجود داشته باشه و برسیم یه جوری رادیکال بشه این رابطه. قطعا دو تا شخصیتی که ما داریم دو شخصیت داستانی هستن و علمدار هیچ جنبش هیچ کدومشون به طور مستقیم نیستن، ولی متعلق به یه نسل‌هایی هستن که خصوصا اون دختر سارا خیلی آزاد زندگی میکنه و اتفاقا دخترها و زنهای جوان ایرانی به نظرم بیشتر اینجوری هستن، ولی حالا مردها هم هستن طبعا. مثلا این نسل اصولا نسلیه که خیلی آزادتر از نسل ما مثلا خیلی چیزا رو زندگی میکنه به دلیل همون فشارهایی که روش بوده. من دوست داشتم که اینو خیلی رک و بی پرده نشون بدم توی این فیلم. و بعدم میدونید نمیدونم چرا ما ایرانی ها با خودمون خیلی تعارف داریم، یه چیزایی رو انگار مثلا خارج از ایران توی سینمای خیلی کشورهای دیگه میشه کار بکنن و ما میریم میبینیم با کمال میل هم میبینیم راجعش نقد هم مینویسیم، اما به محض اینکه صحبت کارگردان ایرانی میشه بازیگر ایرانی و فیلم به زبان فارسی انگار که ما باید یه سری اتفاقایی اصلا نمیشه بیفته، انگار که جامعه ما واقعا این اتفاقات توش نمیفته، در صورتی که ایران جامعه بسیار مدرنی داره و پشت درهای بسته خیلی اتفاقا میفته.
موضوع دیگه هم اینه که پرداخت فیلم به این شکل ممکنه این موضوع رو الغا کنه که خواسته معترضان سال 88 بیشتر آزادی اجتماعی یا حتی جنسی بوده تا مثلا پس گرفتن رأی هاشون، نکته‌ای که در بعضی نقدهایی هم که بر روی فیلم شما نوشته شده مورد اشاره هم قرار گرفته.
حدس می‌زدم که ممکنه که همچین حرفایی زده بشه. جواب من هم خیلی روشنه. اولا که همون که قبلا هم اشاره کردم این شخصیت‌ها شخصیت‌های داستانی هستن و هیچ کدومشون نه علی علمدار جنبش مثلا چپ قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب به طور خاص به اون نسل متعلقه ها، ولی نه اینکه مثلا نماینده گروه خاص بشه و نه سارا نماینده در واقع بچهای جنبش سبز. در اینکه چیزی که مشخصه این رو با تاکید میگم که شما وقتی که تصاویر و عکس‌ها رو نگاه می‌کنید از اون روزها روزهای جنبش اینا همه جور آدمی می‌بینید و دخترای جوان رو اتفاقا بسیار زیاد با آرایش‌های غلیظ و با حجاب خیلی کم رنگ می‌بینید. کنارشون خیلی تیپ‌های دیگه هم هستن، تیپ‌های مذهبی تر و اینا هم هستن تو تصاویر، ولی این تیپ خیلی زیاد می‌دیدیم ما تو تصاویر و این یه تبعاتی داره. وقتی اون شخص اینجوری میده تظاهرات به احتمال زیاد داخل خونه و تو رفتارهای شخصیش و اینا هم یه آزادی دیگه‌ای رو می‌خواد و من فکر می‌کنم اتفاقا یکی از مشخصات جنبش سبز این بود که به طور خاص سیاسی بود، بله رأیشون رو همه می‌خواستن، ولی خب در ضمن کنارش خیلی آزادی اجتماعی هم به طور ناگفته خواسته میشد.
متن کامل گفتگو با خانم فارسی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.